کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. سلام و درود شنوندگان رادیو آنلاین راه ابریشم و همراهان گرامی در صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو، سازمان اجتماعی سفید و رادیو راه ابریشم. و فصل دومی برنامه کثرت‌گرایی به افغانستان خوش آمدید. در این فصل با حضور کارشناسان و نخبگان علمی افغانستان کثرت‌گرایی را از زوایا و مناظر مختلف و بحث و بررسی می‌گیریم. چشمانداز این برنامه معرفی کارایی کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و حل چالش‌های اجتماعی و فرهنگی در افغانستان است تا در برآیند آن به افغانستان مرفه و صلح‌آمیز در پرتو اندیشه‌های کثرت‌گرایی دست یابیم. همراهان گرامی، انسان و دین دو همزادند. نهاد دین به خدمت حیات انسانی پیشینه دارد. تازه‌ترین تحقیقات میدانی بیش از 95% مردمان را از شرق تا غرب عالم مؤمن به خداوند نشان می‌دهد. از همین ره گذر دین و پیشینه دینباوری آدمیان را نیز می‌توان به بلندای عمر بشر برآورد کرد. بر پایه این واقعیت‌های عینی و مفروض است که تعریف انسان از موجود اندیشگر و یا سیاست‌ورز و موجود دین‌ورز موجه‌تر می‌نماید و طرفداران بیشتری در میان جامعه شناسان و انسان شناسان می‌یابد. هماغوشی انسان و دین و نقش تحول آفرین و دیگرساز آن در جامعه بشری از سوی و تعداد پیام‌آوران ادیان و تعدد آنها و تغییرپذیری معرفت دینی در ظرف تکامل خرد و فرهنگ آدمیان از دیگر سو، موضوع دین و سویه‌های آن را به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های معرفت بشری مبدل ساخته است. چگونه در عین تکثر و تعدد ادیان و مذاهب فضای سازگاری میان ادیان و مذاهب را فراهم می‌کنیم؟ عبدالقاهر بهشتی هستم. در این فصل برنامه کثرت‌گرایی افغانستان در خدمت شما خواهیم بود. مهمان من در برنامه امروزی محترم بابا جان سیغانی از علمای ژرف‌نگر افغانستان و رئیس مرکز تحقیقات اقرا است. جناب سیغانی صاحب، خوش آمدید به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، در خدمت هستم.
شنوندگان گرامی، در این برنامه رابطه قرآن کریم با کثرت‌گرایی را به بررسی می‌گیریم و کارایی آن را در افغانستان بازتاب خواهیم داد. جناب سیغانی صاحب، کثرت‌گرایی از نظر شما چیست و تعریف شما از کثرت‌گرایی چی است؟ طرف کثرت‌گرایی را چگونه تعریف می‌کنید؟
به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان و استفاده کنندگان ارزشمند برنامه های رادیویی شما سلام میکنم و در قسمت سوال شما بیاییم که کثرت‌گرایی دینی چی را میگه؟ کثرت‌گرایی دینی که در سالهای معاصر زبانزدی رسانه ها انسان ها به تحصیل یافته و روشنگرای جهان مروج شده و از آدرس دین هم به ارتباط صحبت های شده به معنای تعامل دین با پدیده های جدیدی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی و غیره. وقتی تقابل تمدن های معاصر بشری در مقابل باورهای دینی انسان های معاصر صورت میگیره، اینجا همین خود تعامل و عدم خشونت و سازش ادیان کهن با پدیده های جدید را به نام کثرت‌گرایی دینی یاد میکنند که در جریان بحث انشاءالله پیرامونی موضوع مطروحه با شما سخن خواهم گفت.
تشکر جناب سیغانی صاحب. بیاین صحبت از اینجا آغاز کنیم که مصداق‌های اصلی کثرت‌گرایی دینی در قرآن کریم که یکی از آخر دو آسمانی هست بیشتر در کدام آیات و سوره ها برجسته شده و چرا به کثرت‌گرایی پرداخته شده در قرآن کریم؟
خیلی سوال خوب و ارزشمند و ارزنده جامعه معاصری کشورهای رو به انکشاف است. قرآن میگه که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در آیدیای روشنفکران دینی و تحلیلگران مسائل کثرت‌گرایی دینی دو دیدگاهی وجود دارد. یک دیدگاه این است که قرآن به عنوان مصدر اخذ اجراءات عملی انسانی در دین اسلام یک کتاب کثرت‌گرا است و اسلام به همین منوال به عنوان یک دینی کثرت‌گرا است که میتانه با پدیده های معاصر انسانی، پدیده های انکشافات بشری تعامل بکنه و کنار بیاید. و دیدگاه دیگری هم وجود داره مبنی بر این که اسلام به عنوان یک دین ارزش ها و داشته های خودش را دارد و غیر قابل تعامل با پدیده های معاصر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی است. کسانی که طرفدار نظریه اول هستند و میگن که قرآن و دین اسلام در تطابق با ارزش های جامعه بشری امروزی هست و میتونه تعامل بکنه با پدیده های جدید، استدلال میکنن که قرآن میفرمایه که کسانی که ایمان آوردن و کسانی که یهود شدن و کسانی که نصارا شدن و کسانی که پیروان ادریس و یحیی و ستاره پرستان بودن از جمله کسانی اینها که ایمان به روز آخرت داشته باشند و به خدا داشته باشند و عمل صالح داشته باشند، اینا عملهایشان اجر داره، ثواب داره در نزد پروردگار و ترس و خوفی بر اینها نیست و ایشان نباید اندوهناک باشند. و این معنا که پیروان سایر ادیان هم اگر اعمال نیک داشته باشند و به خدا و خدا ایمان داشته باشند که رسول در اینجا ذکر نشده و به روز آخرت ایمان داشته باشند و اعمال شایسته ای را از خود نشان بدن، اینا اجر دارن و پیش پروردگارشان و خوف بر اینا نیست. بعضی اکثریتی کسانی که از استنباط میکنن طرفدار مکتب دوم یا نظریه دوم هستن، میگن اینا باید ایمان بیارن، در غیر ایمان عمل از اینا درست نیست. اما یک تعداد از دانشمندان میگه که متن آیت میرسانه که پیروان سایر ادیان و مردمان دیگر که اینا ستاره پرستان در ادیان سماوی نیست، اونا هم میدونن که عمل صالحه بکنن و زندگیشان را پیش ببرن و پروردگار بهشان اجر میده و در حقیقت طرفدارشان هستن و اینا باید نباید ترس داشته باشن. اینا استدلال میکنن و تعبیری همین آیتی که من خدمتتان خواندم که پیامبر اسلام هم در زمان حیات خودش با همسایه های کافر یهود زردشت و نصارایی که داشتن، این پیروان غیر از دین اسلام یک تعامل بسیار زیاد خوب داشته و من حیث عمل کننده به قرآن و به کتاب آسمانی مسلمان ها خیلی هم نرم و خیلی هم خوب بوده در ارتباط با پیروان سایر ادیان. حتی قصه هایش شما نمونه هایی از قصه هایش هست که با همسایه ها کسانی که بالایش جنگلی و کثافات هم انداختن چگونه برخورد میکرد پیامبر. و یکی از روایاتی که صورت گرفته میگه پیامبر که بسیار مشهور هم است در بین جامعه تسنن و تشیع افغانستان و سایر جهان معتبر است، روایت میگه که پیامبر وقتی که داخل مکه می شد، سپاهش که داخل مکه می شدن، صدا از جمله اعلاناتی که صورت می گرفت، یکی از اعلانات همی بود که کسی که در خانه ابو سفیان هم بره در امن است، در حالی که خود ابو سفیان هنوز با پیامبر کنار نیامده بود و به دین اسلام احترام نداشت و در حقیقت یعنی به کسی که بیرون از چوکات عقاید دینی پیامبر و اصحابش بود، پیامبر با او تعامل میکرد و میگفت که کسی که در خانه ابو سفیان هم بره او در امن است. معنای از این است که دین تعامل داره با افراد جامعه، کسانی که مخالف دین هم هستند و ایده‌های دین قبول هنوز ندارن و در ادیان دیگری هستند، دین میتونه با اونا کنار بیایه و با اونها برخوردی مسالمت آمیز داشته باشه که پاسخ بسیار دراز نشده باشه. بخش دومی کسانی که میگن دین اسلام یا قرآن که مصدری از دین است و کتابی از دین هست، این را میمونیم در سوال بعدی تان یا اگر فرصتی برنامه است این را تشکیل
کنیم در بخش بعدی انشالله میپردازیم به این موضوع. اما در ادامه صحبت های شما، فلسفه تعدد ادیان و پیامبران چی هست؟ چرا و یک بارگی یک کتاب آسمانی و یک پیامبر برای هدایت جامعه بشری نازل نشده است؟ تعدد ادیان و تعدد پیامبران در آثار مختلف و در زمانهای مختلف با کتابهای مختلف، اصل فلسفیش در چی است و چی آموزه را برای جامعه بشری امروزی دارند؟
بسیار سوالای شما نام خدا پیشتی سب دلم گشا هست و ره گشا هست. من تشکر میکنم از این که سوال شما کردین و من انتظارش بودم که بس باید مطرح شود. چرا در زمانهای مختلف ادیان مختلف با وجود آمد و به اصطلاح نازل شد از طرف خدا؟ چرا کتابهای مختلف در زمانهای مختلف آمد و مرحول اجرا شد در دنیا؟ جناب بیشتی صاحب، اونطوری که می دانید دنیا از زمان پیدایش آدم تا خاتم و تا امروز طبیعتی دیگرگونی داره. دنیا در حال تغییر هست، دنیا دیگرگون شده روان هست. شما میبینید که در یک کشور وقتی حکومت به وجود میآید یک قانون اساسی می داشته باشه. همین حکومت اگر جمهوری است، اگر شاهی است، اگر فدرالی هست، اگر هر چیز نو حکومت های معاصری که در دنیا ایجاد شده هست، اینا قوانین اساسی خود را هر 10 سال، هر 20 سال، هر 5 سال، هر 25 سال، هر 30 سال تغییرات میارن در قوانین اساسی. خودشان کمیسیون ها و کمیته ها و مجالسی دارن برای تغییر آوردن در قانون اساسیشان. به خاطر از اینکه خیلی از چیزهایی که در 30 سال و 40 سال پیش مروج بود و در قانون اساسی ذکر شده بود، امروز او پدیده ها نمیتونه که پاسخگوی نیازمندی های یک جامعه بشری باشه. همینطور قیاس میکنیم که بسیار مطابقت هم داره این موضوع با ادیان. در یک زمانی که یک دینی صحیفه کتابی از طرف خدا برای انسان ها روان میشه، توسط یک پیامبر تبلیغ و ترویج میشه، بعد 100 سال بعد، بعد 200 سال بعد، بعد 1 قرن بعد، بعد 1000 سال بعد، انسان های دیگری با آیدی های جدید، با جامعه جدید، با تفکر جدید و میان میه و عرض اندام میکنه و اون جامعه نمیتونه که با مفادات امون کتاب آسمانی که در گذشته نازل شده بود خود را انسجام ببخشه و امور روزمره به پیش ببره. به این اساس نیاز است که قانون جدید، کتاب جدید و صحیفه جدید از طرف خدا، پیام جدید به وجود بیاید تا راهگشا و مشکلگشای عصر حاضر و عصر همون عصر باشه که بتانه مشکلات مردم را از لحاظ قوانین، از لحاظ فرهنگ و از لحاظ اجتماع بتانه حل بکنه. به همین خاطر در ادوار مختلف، ادیان مختلف در جامعه بشری عرض اندام کرده، یک دین منسوخ شده و جایش دینی دیگری و کتاب دیگری پر کرده.
تشکر جناب سیغانی صاحب. میپردازیم به بخش دومی صحبت های شما که شما مطرح کردین در پاسخ قبلی. اسلام از یک لحاظ از دیدگاه تعدادی از باورمندان به این نظریه یا دیدگاه که یک دین منحصر به خود هست و ارزش های خود داره و کمتر سازگاری داره با ادیان دیگر، اصل دلیل طرفداران این دیدگاه چی هست و فلسفیشان چی هست، در حالی که پیامبر با همسایه ها و پیروان سایر ادیان پیمان های رسمی داشتن و سنت پیامبر یا رفتار پیامبر که به عنوان الگوی رهبران جامعه اسلامی و انسانی امروزی مطرح می باشه، در حقیقت با پیروان ادیان مختلف و حتی کافران رفتار مسالمت آمیز و مداراگونه داشته. پس چگونه اینا فلسفه دیدگاه از این طرفداران نظریه چی هست؟ چرا اینا مطرح میکنن که اسلام به یک دین منحصر به خود هست و ارزش‌های خود داره و نمیتونه که سازگاری داشته باشه با سایر ادیان؟
خیلی سوال خوب و ادامه بحث ادامه میدیم. در دورانی که من محصل بودم باز بعضی از دوستان میگفت که پیروانی انجماد دینی را بگویم یا که اسلام غیر قابل تعامل از با دیگر پدیده ها و ادیان میگفتن که یک وقت که پای تنگ نظرانه را مطرح میکردن، باز محسنین شوخی میکردن که شما دین همی قوطی گوگل ساختین، اینقدر تنگ و تاریک ساختین، دیگه نباید انسان دین قطع وقت بسازه. باز او طرفدارای دیگه میگفت نی، اگر قطع وقت ما ساختیم ولی شما زبالدانی ساختین، هر چیز در ما بین ازی انداختیم که یعنی اسلام همه چیز در او هست، موسیقی هست و فلان هست و یک در آزادیش هم بروستیم. یک خاطره بود خدمتتان عرض کردم، اما میایم سر هستی جواب ازی سوال. اینا هم استدلالات خود دارن، کسانی که میگن نباید اسلام را قابل تعامل دانست با پدیده‌های معاصر اجتماعی سیاسی و سایر ادیان. چرا میگه خدا در قرآن گفته که این دین عند الله الاسلام، دین ارزنده و دین کامل و دین قابل قبول پیش خدا اسلام است. و من یبتغی غیر از اسلام دینن فلا یقبل من، کسی که می غیر از اسلام دین دیگری را بخواه او از پیش از او پیش خدا قبول نیست. یعنی این دیدگاه نه تنها در دامنه های تاریخ اسلام مطالعه میشه و دیده میشه و احساس میشه، بلکه در تمام عصور و قرون دنیا و سایر ادیان هم این دیدگاه ها وجود داشته. شما ببینید که شرایط سیاسی امروزی کشور ما شما هم گویای یک چنین حالتی هست که میگن موضوع تحصیل زنها هست، موضوع آزادی رسانه ها هست، موضوع حقوق سایر انسان های ساکن یک کشور هست. اینا هم یک مثال بسیار زیاد خوب است. کشور ما در عرصه همین بحثی که شما مطرح کردین که نظریات دوگانه میشه و تعدادی هم از دین همان دینی را مطرح میکنن که در گذشته ها مثلا رایج بوده و تعدادی هم میگن نه باید کثرت‌گرایی وجود داشته باشه و تعامل وجود داشته باشه و تحمل وجود داشته باشه. هر کدام اینها آیدیا و دلایل خود را دارند، هم یک آیدیا را مطرح میکنن و هم دلایلی از را بیان میکنن و در راستای برخوردها هم هر جریان تاریخ گذشته و قرن اول اسلام برخوردها یک سر دوگانگی داشتن. مثلا بعضی از کفار مکلف به دادن جزیه می شده و بعضی کفار می گفته که برش امتیاز قائل می شده بوده و قائل شده در تاریخ اسلامی که بیشتر به ابو سفیان ما شما یک مثال دادیم که کسانی که در خانه ابو سفیان می رفتن در امن می بودن. یک سری دلایل خود را دارن هر جنایی که یک ادعایی را در راستای دین می کنن، دلایل خود را هم مطرح می کنن که من فکر می کنم شاید مطرح کردن و تشریح تمامی از این بخش ها از حوصله نیم ساعته برنامه امروزی ما شما نباشن.
تشکر سیغان سپس. در مقابل چون این روایت یا دیدگاه هایی که وجود داره، اصل رفتار عملی پیامبر که به عنوان سنت در جامعه اسلامی مطرح است که با سایر پیروان سایر ادیان به گونه مسالمت آمیز بوده و عملا نشان دهنده سازگاری اسلام با سایر ادیان است، دیدگاه شما در این مورد چی هست؟ یعنی بیشتر شما طرفدار کدام دیدگاه هستین؟ آیا تعریفی موثق از اسلام داشته باشین، یعنی اسلام یک دین کثرت‌گرا هست، یا تعریف مزیق از اسلام داشته باشین و اسلام منحصر کنیم به ارزش‌های خودش و فلسفه سازگاری اسلام با سایر ادیان رد کنیم؟ شما طرفدار کدام دیدگاه هستین و دلیل شما چی هست؟
بسیار سوال خوب مطرح کردین بیشتید، ولی قبل از پاسخ به سوال شما باید اگز بکنم که کسانی که من میشینن یک موضوع رو به تحلیل و ارزیابی میگیرن و به نیز کارشناس یک موضوع ارزی اندام میکنن و حرف میزنن، باید نخست خودشان احساس بهترفی بکنن و بهترف باشن تا اینکه یک طرف قضیه را تایید بکنند، تا اینکه همو عدالت به صورت درستش حاکم شده بتانه. درست از سر جزی سوال شما که بریم که پیامبر چگونه با پیروان سایر ادیان و و محیط پیرامونی خودش با انسان‌ها چگونه برخورد کرده بسیار ارزشمند است. پیامبر همونطوری که یک پیامبر است و در دین هم ازش به عنوان رحمت للعالمین یاد شده و برخوردش خیلی هم ارزشمند هست و اگر بگویم که رهگشای مشکلات امروزی جامعه اسلامی است، جامعه اسلامی امروز نیاز دارند که یک تجدید نظر بکنند و یک تمرکز بکنند بر اعمال پیامبر. پیامبر به کسانی که اسیر هستند و بندی هستند بهای رهایی آنها را تربیت تعلیم در بین مسلمان ها میکنند. چقدر این مهم است، چقدر ارزشمند است. یعنی میگه شما در صورت رها شده میتونین که مسلمان ها را باسواد بسازین. اصحاب صفت تشکیل میشه و در دانش و بیندیشی اجتماعی بسیار زیاد اهمیت قائل میشه. کسانی از همسایه های پیامبر بالایش چیز هم اندازه، کسافات هم اندازه، جنگلی ما شما میگیم او را سر پیامبر مندازه. پسرانی بی تعلیم و بی تربی همسایه های پیامبر برای از اینکه توهین کرده باشه به پیامبر اسلام، برای از اینکه عقده گشایی کرده باشه در اینکه چرا این مردم زیاد دوست داره، اما پیامبر اونها رو چیز نمیگه، فاش نمیگه، اینا میگن. از این نقطه که میگن که امت اسلامی مسخ شده، تعداد ادعا دارن که ما مسخ شدیم، دیگر هم خیلی جای داره. اگر شما با یک کلانی از اجتماع ما یک چنین توهینی رو بکنین یا توهین نکنین، سرش کثافات نندازین در یک صفحه فیسبوک، بعدش بگوین نقدش کنین، انتقاد کنین سرش، چی بلایی رو بر بالای شما خواهد آورد. و خشک مقدس هایی که به نمایندگی از دین میکنن و نمایندگی از اسلام و از قرآن و از رسالت پیامبر میکنن چی انعکاس نشان خواهد دادن؟ در اینجا هم علماء دارش دینی هستن و هم علمایی که اقتداد علمایی که روشن فکر خود میگیرن و هستن روشن فکر آقای سروش و اینا تعبیرهای بسیار زیاد ارزشمندی را در این راستا دارن که من توصیه برای جوانایی هست که این آثار ارزشمندی از این دانشمندان معاصر اسلام را مطالعه بکنن تا بتوانن هم خودشان در یک فضای بلند علمی زندگی بکنن و هم بتوانن دیگران را روشنگری بکنن برای جامعه بشری.
تشکر سیغانیس. با توجه به زمینه بحث‌های ما شما که شنیدهای بحث‌ها بیشتر شهروندهای افغانستان خواهد بود، مدارای پیامبر با مخالفانشان چی آموزه را بر شهروندهای افغانستان و مسلمانهای افغانستان بیان می‌کنند؟
پیامبر مدارهای
خودش
را با مخالفانشان نمایانگری اخلاق عظیم است که در قرآن آمده و این نکل علا خلق نظیم، و کسانی که خود را پیروی او میگیرند و خود را پیروی دین اسلام میدانند بر اینها ای را میرسانه که یک روزانه در علاوه از اینکه خوی و خاصیت ها و خصایص و ویژگی های خود به نمایش میگذاره در برابر مردم یک مقدار بالای سیرت آن حضرت توجه بکنن و یک مقدار برن به طرف حرکات و سکنات کسی که برای اون کار میکنن او رو مطالعه بکنن و در نتیجه از او باز برخوردها و عملکردهای خود نشان بدن. ما عمیق‌تر میخوایم در این راستا صحبت بکنم ولی برنامه فرصتش نیست. اگر برنامه های دیگه داشتین باز ما شما سر ازی صحبت بکنیم. دروغ، دروغ یک چیزی بسیار منفور از تدبیر بشری و در دین ما شما خالقازی و عدوالله گفته میشه که دشمن خدا هست. در جامعه ما دروغ بسیار زیاد حاکم هست، هر چیز که فیصدیه چیزهایی که ما با او سر میکنیم اکثرش دروغ هست و ما در معارخ خود حتی دروغ را جایگزین کردیم. خیلی از چیزهایی در تاریخ ما آمده که در تاریخ سیاسی مملکت ما که دروغ بوده ولی ما او را برای مردم نوشته کردیم، برای اولاد خود تعلیم دادیم که این یکمی افتراعات در وجود داره در جامعه ما شما که اطفال ما ترسد شده. یک مرد اگر ریشهی سر از این موضوعات که بسیار کنجکاوانه آدم پیش بره و موضوعات مشخص تری را اگر دید راستا آدم سرش بحث بکنه، میتونه که در آینده جوانهای خوبی را داشته باشه و نسل بعدی بتونه با یک آگاهی زندگی خود سر بکنه. و همین است که دروغ میگه کل دنیا را خراب میکنه، همین است که در سی سیاست، در سی اقتصاد، در سی اجتماع، در سی همه اخلاق و فرهنگ ما تاثیر منفی میتونه داشته باشه. و ایده هاست من پیشنهاد میکنم برای دیوی شما و شبکه شما که همیشه خدمت کردین به مردم افغانستان، همیشه روشنگری کردین و همیشه نوزاد مطالب اسلامی حقوقی را برای مردم رساندین، اگر شده بتانه که یک مقدار در گوشته های ازی و در جزیات آدم داخل شده و بتانه بسیار به شکل عمیقانه به اصطلاح سر موضوعات بحث بکنه تا اینکه
تشکر سیوان صاحب، انشالله در فرصت های بعدی و در برنامه های مخصوص انشالله به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. با توجه به ساختار اجتماعی و دینی و مذهبی افغانستان که ما و شما نظر داشته باشیم به جامعه افغانستان و منازعات طولانی که در این کشور وجود داره، متاسفانه هنوز از سالیان متمادی به این طرف وجود داشته و هنوز هم ما به حل اساسی منازعات دست نیافتیم و مسئول اجتماعی که هدف نهایی و آرزو و آرمان اکثریت شهروندان افغانستان است دست پیدا نکردیم، به چی میزان شما منازعات در افغانستان ریشه‌اش را دینی و مذهبی میدانید و چگونه میتونیم که در عین تعدد مذاهب ما و شما در عین تعدد وحدت با وجود بیاریم و از منازعات جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال خوب بود. من کسی میگه پیش پیامبر آمد و گفت که من چی کار بد است که من او را نکنم، دیگه او در یک جمله گفت که فقط دروغ نگو. خیلی وقت هاست که ما شما به خود ما دروغ میگیم، خیلی وقت هاست که جامعه ما به خودش دروغ میگه، همون به ادامه همون بحث گذشته بود. وقتی ما دروغ نگوییم، دیده ها را به صورت واقعیش بسنجیم و عمل کنیم، خیلی مشکلات های ما حل بشه. حتی کسانی که امروز موضوع مهاجرت بسیار زیاد مطرح است در کشور ما شما که اکثرا جوان ها تحصیل یافته ها از طرف میرن، در تمام از کیس ها عادی دوسیه ها که آدم مطالعه بکنه فیصدی دروغ تش وجود داره. در اسناد ما شما که ارائه میکنیم از ادارات دولتی فعلی را یا گذشته را یا در تاریخ ما در او نیفته است. حتی فرهنگ دروغگویی در معارف ما در تاریخ ما متاسفانه جایگزین شده در خود ما. او سیاست مدارا خوبی از او وظیفهشان همی است. اگر ما همی بخاطر از اینکه ادامه سوال گذشته شما را جواب دادم، همین خود سوال آخری که شما کردین یک کمک از پیش مرفت را در رابطه با ترویج اردو مذهب بود. اگر شما یک کمک دیگه هم استفسار بکنین
سوال اساسی اینجاست که با توجه به ساختار اجتماعی و مذهبی که در افغانستان وجود داره، تعدد مذاهبی که در افغانستان هست، مذهب اهل سنت و اهل تشیع و همچنان در میان اهل تسنن باز تعدد مذاهب وجود داره، آیا این تعدد مذاهب در افغانستان موجب منازعه شده؟ و اگر شده چی اندازه منازعات در افغانستان ریشه دینی و مذهبی داشته؟
من به این فکر هستم که تعدد مذاهب باعث نشده که مردم بجنگن. هر کس اما آیدیای خودش را داره. من ثابت میکنم که تعدد مذاهب باعث جنجال ها فی ما بین مردمان سرزمین افغانستان نشده، اما چون افغان ها جنگانده شدن به نحیث ابزار جنگی استفاده شدن، جنگ های جامعه جهانی را اینا تمثیل کردن در داخل خود کشورشان، در اون صورت باز در اون حالت باز اینا از دین و مذهب به عنوان ابزار جنگی استفاده کردند، به عنوان مذهب کسی را کشتن، به عنوان مخالف ایدیای دینی خودشان مذاهبی دیگر را کشتن، در حالی که در اصول مذاهب شما میبینید که امام اعظم کس اعتراف داره به این در خود مذاهب چیزی نیست. مثلا خود امام اعظم میگه که برای شاگردانش میگه که شما هر چی که ما گفتم نگوین که درست است، شما برین اختلاف المذاهب لاظهار الحقایقی، اختلاف مذاهب برای واضح شدن حقایق است. دیگر دین، مذهب، قوم، نژاد، زبان، این چیزها وسائلی بودن که سیاستمداران متاسفانه از این استفاده کردن و مردم را جنگ کردن و به این باورت
را پس جناب سیغانی صاحب، در عین که ما تعدد مذاهب داریم و همچنان پیروان مذاهب مختلف در جغرافی افغانستان زندگی میکنند، چگونه ما وحدت در عین کثرت وجود بیاریم که پیروان مذاهب مختلف دیگر ابزار جنگی واقع نشه و ما و شما از منازعات بیرون بیاییم و از طرف صلح اجتماعی حرکت کنیم؟
بسیار سوال خوب بود. من یک پاسخ میدم که خیلی پاسخ خنده‌آورم شاید باشه، دیگران با موضوع معاصر میرن که در عصر حاضر چی کنن که گذشته اشتباه کردن. من میگم نه، برعکس، برین به 40 سال پیش مردم افغانستان چی تو زندگی میکردن. من در یک جای خانه ما بود که در اونجا در اون سوالی ما 6 جمع بود، از 6 جمع 4 5 جمعش از اهل تصنف بود و یک جمع 1.5 جمعش از اهل تشیع بود. ما چنان رابطه صمیمانه و دوستانه با جامعه تشیع و تصنف داشتیم که این نوشته باید شد یک کتاب که ما چطور چقدر صمیمانه بودیم، چقدر دوستانه بودیم. یعنی در هر خیر و شر ما با هم شریک بودیم و نزدیک بودیم و اینا. ولی متاسفانه جنگ های داخلی ما را به جایی کشان که امول سوالی را که ما براتان خدمتان از میکنم باعث شد همین جنگ ها که ما مردم تسنن برن خانه های مردم تشیع چور کنن و مردم تشیع بین خانه های مردم تسنن چور و چپ آورد کنن. و این اساس پاسخ مهی است که ما باید بر اصل اسلام بریم. همه گی مسلمان هستیم، همه گی کلمه میخونیم، همه گی خدا را قبول داریم، همه گی یک پیغمبر قبول داریم، دو پیغمبر نداریم، ما یک پیغمبر داریم، یک کتاب آسمانی داریم، یک تاریخ داریم، تمام ما در خانه های ما قرآن کریم وجود داره و این قرآن کریم به نهج و برنامه زندگی همه ماست، چی تشیع و چی تسنن. ما باید کنار هم باشیم، ما باید از گذشته خود توبه بکنیم. ما شما یک بحث دیگری بسیار زیاد ارزشمند است، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ روانشناسی، که ما تا هنوز توبه نکردیم مثل امو پسران یوسف توبه نکرده بودن، مشکل حل نشده بود. ما چه وقت توبه کردیم؟ سیاسیونی ما که هزاران هزار انسان را کشتن، سنی را کشتن، شیعه را کشتن، مکتب را کشتن، ملا را کشتن، همه کس کشته شد در این دنیا. کسانی که کشته شدن اونا کجا شدن؟ ما
ما باید اول بیاییم یک توبه نصوح بکنیم. ما باید بگوییم که ما اشتباه کردیم. هیچ گروهی از ما نمیگه که ما اشتباه کردیم. ما تا هنوز یک سیاست مداره که دستش بر خونی هزاران انسان افغانستان ملوث است نیافتیم که او گفته باشه که ولی ما اشتباه کردم، ما دو نفر را کشتیم، زیاد نکشتیم. اما کسی که 10,000-2,000 نفر را کشته اما بگوید که من یک نفر را کشتیم. یعنی ما هنوز هم امو خر خود سوار هستیم که در مخر جهالت سوار هستیم که متاسفانه فکر میدونیم که ما بردر هستیم. ما هنوز با اون که دل به خدای خود توبه نکردیم که ما یک چنین اشتباهاتی از ما سر زده، هنوز هم ما قهرمانان خدا و جامعه و دین هستیم. و این اساس ما زیاد دینی برای مردم یه توصیه هست که کسانی که در اینجا حتی کسانی که دستشان خون مردم آلوده نیست، دستشان در تفرق اندازی ملوث است، دستشان در سایر اعمال غیر قانونی و خلاف قانون است، اینا هم باید سر به گریبان بیارن. مامورین دولتی، مامورین بلند پای دولتی، وزرا، بزرگا، کسانی که خود بزرگا میدانن و بیاین از یک آنه کسی بسیار بلندی صحبت میکنن، اینا ما تعصب کردیم، ما غیبت به طرف مقابله کردیم، ما عصیان کردیم، ما گناه کردیم. باید از این گناهان خود دستجمعی در یک دشت بیابان افغانستان جمع شیم و توبت کنیم و پیش خدا گریان بکنیم تا او وقتی که خدا ما را ببخشه و ما بتانیم فضای درست زندگی بکنیم.
تشکر جناب سیغانی صاحب. و موضوعی که قابل بحث است اینجا مثلا در قرآن کریم هم مطرح شده که شعب و قبائل و قبیله و قوم به عنوان برای معرفت در جامعه انسانی خلق کرده و این موضوعات همه در راستای معرفت بین جامعه انسانی است. یعنی به نظر شما یا دیدگاه اسلام نسبت به کثرت‌گرایی قومی یک دیدگاه مثبت هست و دیدگاه موثق هست یا دیدگاه مزیق هست؟ و یا آیا در اسلام منظور نیست که برتری قومی و قبیله‌ای مطرح هست یا همه قوم و قبیله صرف برای معرفت جامعه انسانی هست و آنچه که در نزد خداوند برتری داره تقوا و پرهیزگاری هست؟ میخوام به این مورد دیدگاه شما رو داشته باشم.
بسیار دیدگاه خوب مطرح کردین. ناجعل ناکم شعوب و قبائل تلتهار. ما خدا ما را مختلف خلق کرده. اول همین بحث بسیار زیاد جالب است، از لحاظ روانی، از لحاظ روانشناسی، از لحاظ دینی، از لحاظ خلقت انسانی. خدا یکی را زن آفریده، یکی را مرد آفریده. مردها را شما میبینین که یک را سیاه پوست آفریده، یک را سفید پوست آفریده. خدا انسان ها را به چنین شکل و قیافه خلق کرده. این تفاوت ها را خودش حل کرده که این را گفته که به خاطر برتری، نه برای این که کسی از کسی برتر باشه. لا فضل عربی نلا لعجمی. خود پیامبر اسلام میگه که یک فضیلت عربی بر عجمی نداره. لا فضل عربی نلا لعجمی ولا للعبزی للاسود و نه سفید پوست بر سیاه پوست و نه سرخ پوست بر زرد پوست و سایر انواع انسان هایی که در روی کره زمین زندگی میکنند. هیچ کدامی از یا برتری نداره الا به تقوا، مگر به تقوا و پرهیزگاری. چی زیاد تقوا و پرهیزگاری رو باید ما چی تعبیر بکنیم؟ تقوا و پرهیزگاری عبارت از داشتن زیادتر بلند منزل است یا تقوا و پرهیزگاری عبارت از استفاده نکردن از مقامات دولتی است؟ ما هنوز به این مراکز و به این بحث ها جناب بیشتی صرف نرسیدیم. هنوز ما خیلی از کمی از رادیوها و نشرات ما اخبار ما سر این چیزها تمرکز نمی کنن. خدا شما را اجر خیر نصیب بکنه که شما همی بحث آغاز کردید. ما هنوز در اون که این چیزها نیامدیم، در حاشیه ها و در گوشه ها و در اطراف آسمان ما زندگی میکنیم. نه در اصلی موضوع. اصلی موضوع اینجاست که ما راه را گم کردیم. ما مردم راه گم هستیم. ما راه را گم کردیم. هر طرف میریم تاریکیست، بس میریم در نقطه اصلی. ما هنوز یک چراغ نمیماندیم که روشن شود که ما بتانیم از طریق استفاده از چراغ به یک جای راه بکشاییم. وقتی چراغ نباشه میگن چی دست میگه شریعت چراغ است و این است که ما متاسفانه در گودال بدبختی خود متاسفانه به سر میبریم. فقط و فقط تقوا و پرهیزگاری معیار برتر بودن است در دین اسلام. اگر هیچ هر کس که تقوا کرد پرهیز کرد که ما حتی میبینیم در جامعه ما که کسانی که هستن مردم قدرم میکنن آنها را یک دو سه چهار تا ما داریم از رقمی اشخاص نمیخوایم نمایش بگیریم، ولی اگر همه ما همون شکل شویم در عرصه سیاست، در عرصه حقوق، در عرصه اجتماع، در عرصه فرهنگ ما به سعی منزل مقصود خواهی رسید.
شکر جناب سایغانی صاحب. پس چیگونه میتوانیم که از کثرت‌گرایی به حیث استوانه وحدت قومی در افغانستان استفاده کنیم و منازعاتی که به عنوان قوم و سمت و موضوعات زبان مطرح بودن این منازعات حل کنیم و کثرت‌گرایی به عنوان استوانه اصلی رفاه اجتماعی جامعه مطرح بسازیم؟ راهکار شما چی است؟
بسیار اشاره خوب کردین. ما خیلی از اموری که ما را بتانه به اون نقطه برسانه به نقطه موفقیت البته او ممنوع و بسته هست متاسفانه. ما برای فعلا برای جوان ها عرض میکنم، برای شما، برای اندیشمندان، اگر کسانی که در داخل افغانستان هستند و کسانی که در بیرون افغانستان هستند، خیر است که اونجا یک مقدار رفاه و آسایش است، متوجه همون رفاه و آسایش نشن، یک مقدار نان بخورن، غذا بخورن و زندگی خود را تنظیم بکنن. اما رسالت اصلیشان که عبارت از گره‌گشایی در جامعه بشری هست، او را فراموش نکنن. و ما اگر بتانیم در یک مجموعه مجازی هم گرده هم بیاییم و از این طریق بتانیم روشنگری بکنیم و دین برسانیم، علم برسانیم، وحدت و یک پارچگی را در مورد صحبت بکنیم، همون دین اصلی و رسالتی که دین در عرصه انسانها داره همون را برای مردم برسانیم، ما میتانیم که برای سالهای بعدی به همون آیدیایی که در ذهن ما هست و برسیم و بتانیم برادروار مثل سایر ملل دنیا با هم زندگی بکنیم، یکی دیگه خود را در کنار خود بگیریم، بخل و قدرت با یکی دیگه خود نکنیم. ملیت‌های شریف و عزیزی افغانستان، ملیت‌ها و اقلیت‌های قومی که در اقلیت‌های قومی مذهبی که در افغانستان هستند، اونا را تشویق بکنیم، اونا را به مناصب دولتی بگماریم که شایستگیشان را دارن، که استعدادش را دارن، پشتی استعدادها بگردیم که کی استعداد بلند داره، استعدادها را رشد بدیم و استعدادها را بیاریم در قدرت شریک بکنیم. این میتونه که گرگوشای ملتی افغانستان باشه.
تشکر جناب سایغانی صاحب از حضور شما در برنامه امروزی و از صحبت‌های اساسی که پیرامون موضوع کثرت‌گرایی و قرآن داشتین و رابطه کثرت‌گرایی دینی را با جامعه امروزی مطرح کردین، همچنان کارایی کثرت‌گرایی دینی را برای حل منازعات در افغانستان با هم به بحث گرفتیم. از همراهی و همکاری شما و همچنان از حضور ارزشمند شما یک جهان سپاس. شنوندگان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه های کثرت‌گرایی و افغانستان رسیدیم. ما در مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو و همچنان رادیو راه ابریشم و سازمان اجتماعی سفید و کثرت دیدگاه ها باورمندیم. آنچه که کارشناسان، اندیشمندان و علما در این سلسله مباحث مطرح می کنند دیدگاه کارشناسان و دانشمندان هستند و ما با احترام به کثرت دیدگاه ها و باورمندی به کثرت دیدگاه ها اندیشه هایشان را بدون سانسور با توجه به اصل احترام به آزادی بیان و نشر می سپاریم. تا زوایای پنهان و تاریک جامعه بشری افغانستان برجسته شود و از این طریق بتوانیم در راستای حل منازعات و چالش‌های اجتماعی فرهنگی در افغانستان گام‌های اساسی را برداریم. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. بدرود. جناب سیغانی صاحب، یک جان سپاس بازم از شما.
سلامت باشید. سلام.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.